سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. وزیر خارجه نروژ میگوید که کشورش قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد و اسلو روی این موضوع غور نمی‌کند. انکن هوفلد این سخن را دیروز شنبه در نشست امنیتی مونیخ گفت. نروژ در ماه جنوری میزبان یک هیئت طالبان بود. صندوق وچی ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید پرداخت معاشات دو ماه اخیر 194,000 معلم مکاتب دولتی را در افغانستان سر از امروز آغاز کرده است. نماینده این نهاد در افغانستان در بیانیه امروز گفت که این معاشات به خاطر پرداخته می شود تا زمینه رفتن به مکتب به میلیون ها طفل از جمله دختران مهیا شود. این کمک مالی از سوی اتحادیه اروپا فراهم شده و به هر معلم ماهانه معادل $100 آمریکایی داده می شود. دفتر امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه میگوید که گفتگوی تلفنی مکرون و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه آغاز شده است. قصر الیزه گفته که این گفتگوی تلفنی آخرین تلاش های ممکن و ضروری برای جلوگیری از جنگ در اوکراین تلقی می شود. از سوی دیگر رهبران غرب می گویند روسیه که ده ها هزار سرباز خود را در نزدیک مرزهای اوکراین جابجا کرده، پلان یک حمله تمام عیار به این کشور را دارد. اما مسکو میگوید نیت حمله ندارد. وزارت عدلیه امریکا میگوید یک شهروند پاکستان از سوی محکمه به اتهام جعلکاری به 12 سال زندان و پرداخت جریمه 48 میلیون دلاری محکوم شده است. به گفته این وزارت مرد پاکستانی که محمد عتیق نام دارد در پولشویی و جعلکاری در امور صحی دست داشته. وزارت عدلیه امریکا افزوده که عتیق حدود 20 شرکت صحی را در کنترلش داشته و در دعواهای جعلی درمانی بیش از $40 میلیون به دست آورده بود. و وزیر خارجه عربستان سعودی میگوید با آنکه در دور گذشته مذاکرات کشورش با ایران پیشرفت قابل توجه نشد، باز هم ریاض آماده است دور پنجم مذاکرات مستقیم با تهران را برگزار کند. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود روز شنبه در نشست امنیتی مونیخ ابراز امیدواری کرد که ایران با تعهداتش برای دریافت راهبرد جدید در منطقه جدی باشد. مقام‌های ایران تا هنوز در مورد اظهارات وزیر خارجه عربستان سعودی واکنش نشان ندادند. باز هم خوش آمده در ادامه این برنامه. طالبان میگویند که تعامل موجود میان آنها و جهان منجر به رسمیت شناختن حکومتشان خواهد شد.
سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت تعامل رسمی تنها بر رفت و آمد و داد و گرفت محدود می شود.
در این باره با یک تحلیلگر مسائل سیاسی هم گفتگو کرده ایم.
طالبان یه دار مثل ما شرایط پذیرفته و شرایط آماده شده جان ما را به رسمیت نشناسه. به این وعده ها دیگه تقریبا نتونه جهان نیکه در افغانستان اطفال هم باور نخواهد کرد.
شماری از مقام های ارشد اوکراین در شرق این کشور با تشبوری جدایی طلبان روبرو شدند و بازی های المپیک زمستانی امروز در چین پایان می‌یابد.
چین کشور میزبان مسابقات در نهایت با کسب 9 مدال طلا مقام سوم را کسب کرد. قهرمان المپیک زمستانی امسال با 16 مدال طلا نروژ شد.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. بیش از 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذارد و حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. در این حال طالبان می گویند که در چوکات یک تعامل رسمی با جهان به پیش می روند که نتیجهش به رسمیت شناخته شدن حکومتشان خواهد بود. در این حال وزیر خارجه نروژ در نشست امنیتی مونیخ گفته که مشتاق به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند. بیشتر در این گزارش.
بیش از 6 ماه می گذرد که طالبان در افغانستان در قدرت هستند، اما نه موفق به کسب مشروعیت داخلی شدند و نه هم رسمیت جهانی پیدا کردند. اما مقام های طالبان با این وجود می گویند تعاملی با جهان دارند که نتیجه اش به رسمیت شناختن خواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت تعامل رسمی تنها به رفت و آمد و داد و گرفت محدود می شود.
امارت اسلامی تلاش میکند که تفاهم به میان آید. در هر سفر خارجی ما و آمدن خارجی ها به داخل همیشه این موضوع را با خود دارد که راه برای تماس دیپلماتیک هموار شود و نظام افغانستان به رسمیت شناخته شود و در موضوعات جهان به عنوان یک جهت مطرح و مسئول شناخته شود. تلاش ها در این رابطه ادامه دارد و این موضوع در آینده حل می شود.
هرچند آقای مجاهد تعهد می سپارد که حکومتشان به زودی رسمیت پیدا خواهد کرد، اما با تازگی وزیر خارجه نروژ منکری این کار شده است. انیکن هویتفلد در نشست مونیخ گفته است مشتاق به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیستند و این کار را نخواهند کرد. نروژ کشور است که میزبان نشست میان طالبان، برخی سیاسیون و زنان معترض افغانستان و جامعه جهانی بود، جایی که مشروعیت نظام کنونی طالبان یکی از موضوعات مهم مورد بحث آن بود. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید برخی کشورها به خاطر نزاکت‌هایی که در میان خود دارند آماده نیستند که موضوع به رسمیت شناختن حکومت آنان را اعلان کنند. طالبان از آغاز زیاد امیدوار بودند که با حاکمیتشان شماری از کشورها به زودی حکومت آنان را به رسمیت خواهند شناخت، اما این امیدشان هنوز هم جامعه عمل نپوشیده است. حتی کشورهای نزدیک به طالبان که پیش از حاکمیتشان نیز روابطی بسیار نزدیکی به آنان داشتند، حاضر نشدند که حکومت آنان را به رسمیت بشناسند. آمریکا هم زمانی که جنگ میان طالبان و نظام پیشین ادامه داشت، هشدار داده بود که اگر طالبان با زور به قدرت برسند، با تحریم‌های شدید و عدم مشروعیت نظامشان مواجه خواهند شد.
وزیر خارجه نروژ که کشورش ماه گذشته میزبان یک هیئت طالبان بود، در سخنرانی در نشست امنیتی مونیخ روز شنبه گفت که اسلو قصد به رسمیت شناختن حکومت طالبان را ندارد و روی این موضوع غور هم نمی کند. این چی پیامی را می رساند؟ این سوال را در آغاز گفتگوی تلفنی از عزیزالدین معارج، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن پرسیدم.
نروژ حق این مسئله را داره که بعد نارضایتی خود در این مورد نشان بده، چون چند قبل تقریبا کمتر از یک برج حیات بلندپایه افغانستان تحت رهبری آقای متقی سرپرست وزارت خارجه به کشور نروژ رفتن و داود برال و مقامات کنفرانسی که اشتراک کردن، حدودا 37 کشور به شمول اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد نمایندهشان ملاقات کردن و داود وعده های گذاشتن که مثلا شرایط از ورا قبول کردن و هم در مقابل یک تعداد مسائل بودن که برای بخاطر حقوق خانمها و حقوق بشر و بعضی مسائل یادآوری کردن به حساب. اما وقتی که طالبان آیت دوباره آمد و بعد از اینکه به قطر هم رفتن فاصله بسیار بزرگ مثلا 2 هفته، اما هیچ اقدامی را در مورد اجرا نکردند.
اما طالبان گفتند که حکومتشان همه شمول است و بر رعایت حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متحد هستند و تمام مکاتب دخترانه هم در ماه حمل سال آینده خورشیدی گشوده خواهند شد.
در قدم اول طالبای اداره داره مثلا ما تمام آمادگی را داریم، شرایط پذیرفته و شرایط آماده شده، جان ما را به رسمیت می‌شناسه. و این وعده ها دیگه تقریبا نه تنها جان نیک در افغانستان، اطفال هم باور نخواهد کرد بخاطر که تجاربی که از دولت‌های متعدد در طول 43 سال در افغانستان آمدن و وعده کردن. اول یا عملا باید کار خانگی خود اجرا کنند. تنها تعلیم و تربیت مسئله تعلیم دکتران نیست، افراد مسلکی را آوردن در دولت سهم دادن یک مسئله بودن، با احزاب مختلف یا مخالفین صحبت کردن مسئله دومی بودن، همچنان مسلکی بودن و با مردم تماس گرفتن مسئله بعدی بودن، مسئله حقوق بشر زیاد تاثیرات داره، مثلا وظایف یا دوباره به اشتغال وظیفه آمدن خانما که نیمه پیکر جامعه تشکیل میتن.
با توجه به این که طالبان میگویند که حکومتشان با جهان در تعامل است یا تعامل میان حکومت طالبان و جهان وجود دارد، به نظر شما حکومت طالبان چقدر نزدیک شده که به رسمیت شناخته شود؟
یک صحبت است، یک عمل است. دولت که مثلا مشروعیت قانونی نداشته باشه، اصول اساسی یا نظامنامه یا قانون اساسی توسط که الهام قانون فرعی یا مقررات و موازین و لوایح و اصول ادارات باشه، از این الهام بگیره مطابق قضا و عیار شود، در خصوص سیاست خارجی هم قانون اساسی مثلا پالیسی خارجی دو جا مشخص واضح نظر شما در این حالت کشورهای جهان چطور میتونن افغانستان را به رسمیت بشناسن؟
گفتگوی بود با عزیزالدین معارچ، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
5:50 شام به وقت افغانستان شد. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف از کمک مالی 2 ماهه به آموزگاران در سراسر افغانستان خبر داده است. این نهاد در بیانیه گفته که برای هر معلم ماهانه معادل $100 آمریکایی داده می شود. شماری از معلمین از این اقدام یونیسف استقبال کردند. بیشتر در این گزارش.
در اعلامیه صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف که روز یکشنبه نشر شد، آمده است که اتحادیه اروپا کمک 2 ماهه برای 194,000 آموزگار را در سراسر افغانستان به عهده گرفته است. در این اعلامیه گفته شده است یونیسف و هم پیمانانش از تمام آموزگاران مکتب‌های دولتی برای ماه‌های جنوری و فوریه پشتیبانی بی‌درنگ می‌کنند. اعلامیه افزوده است که تمام آموزگاران مکتب‌های دولتی، ابتدایی، ثانوی، نهادهای تخنیکی و مسلکی و مراکز تربیه معلم یا دارالمعلمین ها شامل این برنامه هستند. در اعلامیه به نقل از دکتر ایویان، نماینده یونیسف در افغانستان، گفته شده است بعد از ماها بی‌ثباتی و دشواری ها برای معلمان، اکنون خرسندیم که حمایت های اضطراری را برای معلمان مکاتب دولتی افغانستان فراهم میکنیم. او افزوده است که یونیسف به $250 میلیون اضافی نیاز دارد تا با پشتیبانی دوامدار آموزگاران دولتی در افغانستان ادامه بدهد. در این حال وزارت معارف حکومت طالبان میگوید این پول بر اساس تفاهم میان وزارت معارف و اداره یونیسف برای 2 ماه با آموزگاران پرداخت می شود. عزیز احمد ریحان، رئیس نشرات این وزارت، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت
تمام معلمین افغانستان در هر ناحیه افغانستان، در هر قسمتی از افغانستان، از کشور که باشد، به اونا پرداخت بشود. اگر به توافق رسیدیم ممکن ماهای متبقی سالم انشاءالله پرداخت شود.
وای گفت که پولهای کمک شده اداره یونیسف برای آموزگاران از طریق حسابهای بانکی شان حواله خواهند شد و آنان می توانند آن را از حسابهای بانکی شان دریافت کنند. او افزود که تا حال پولهای کمک شده از سوی اداره یونیسف برای 40,000 معلم از طریق حسابهای بانکی شان فرستاده شدند. این کمک های مالی اداره یونیسف در افغانستان با استقبال شماری از آموزگاران روبرو شده است. شهناز و سهیلا، دو تن از آموزگاران، به رادیو آزادی گفتند
بسیار اقدام نیک است. ما کل ما به خصوص خودم که معلمای دیگر امروز به مشکلات اقتصادی روبرو هستیم، امید داریم که کمک ها زیادتر شد، معلمین از نظر انداخته نشد.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف کمک همراهی ما کرد. ما هنوز ما جدی خود نگرفتیم، در پولی ما شما این یک کمک بسیار خوب شد.
این کمک ها در حال با آموزگاران صورت میگیرد که پس از حاکمیت دوباره طالبان و به میان آمدن بحران بشری و بحران اقتصادی در کشور، طالبان تا کنون نتوانستند معاش های کارمندان دولت را به گونه منظم بپردازند. پیش از این وزارت مالیه حکومت طالبان گفتند که در تلاش است تا سر از ماه حمل این روند را منظم سازند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام های ارشد اوکراین هنگام دیدار از خط نبرد در شرق این کشور با آتشباری جدایی طلبان روبرو شدند. سلطان محمد سرور گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش می کند.
ماریان کوشنر، یک خبرنگار بخش اوکراینی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که این مقامات را همراهی می کرد، گفت که مرمی های توپ در 300 متری موضعی که مقامات و خبرنگاران از آن دیدن می‌کردند اصابت کرد. کوشنر در یک گزارش ویدیویی از صحنه گفت که جدایی طلبان با سوی وزیر داخله هاوان فایر کردند. قبل از این حادثه رهبران جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین همزمان با افزایش تنش در منطقه به نیروهای خود دستور سوقیات کامل صادر کردند. آنها در 2 اعلامیه جداگانه دیروز سوقیات کامل را اعلان کرده از نیروهای احتیاط خواستند که در دفاتر نظامی حاضر شوند. در این اعلامیه ها گفته شد که مردان از سن 18 تا 55 دیگر اجازه ندارند که منطقه را ترک گویند. این اقدامات در حال صورت میگیرد که خط جبهه در روزهای اخیر شاهد تیراندازی و آتشباری بوده که تلفات نیز به بار آورده است. این انکشافات در اوضاع نظامی کشورهای غربی را نگران ساخته که شاید مسکو به دنبال بهانه‌جویی برای حمله به اوکراین باشد. اردوی اوکراین گفت که در نتیجه آتشباری دیروز دو سرباز این کشور در مناطق زیر تصرف دولت در شرق اوکراین کشته شدند. نظامیان اوکراینی گفتند که جدایی طلبان در یک اقدام تحریک‌آمیز توپخانه خود را در مناطق مسکونی جابجا کردند. در این میان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا از افزایش ناگهانی در موارد نقص آتش‌بس در چند روز اخیر در خط جبهه میان نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان گزارش دادند. سازمان امنیت و همکاری اروپا دیروز گفت که آتش‌بس در مناطق دونتسک و لوهانسک در جریان یک روز 1500 بار نقص شده است. طرفین همدیگر را متهم کردند، در حالی که جدایی طلبان گفتند که نیروهای دولتی ده ها بار به مناطق آنها آتش‌باری کردند. نظامیان اوکراینی گفتند که جدایی طلبان آتش‌بس را 19 بار نقص کردند. از سوی دیگر رسانه‌های روسی گزارش دادند که بیش از 10,000 نفری که از شرق اوکراین تخلیه شدند اوایل دیروز به روسیه رسیدند.
بازی‌های المپیک زمستانی امروز در چین پایان می‌یابد و پرچم المپیک به میزبان بازی‌های المپیک زمستانی سال 2026 سپرده خواهد شد. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
آنچه بیشتر از همه بالای بازی‌ها سایه افگند، شیوع ویروس کرونا بود که هم ورزشکاران، هم تماشاچیان و هم تنظیم کننده‌های مسابقات را محدود ساخته بود. شماری از کشورها به خاطر آنچه پیشینه بد چین در مسائل حقوق بشر دانستند، از نگاه دیپلماتیک مسابقات المپیک را تحریم کردند. اما رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین که با غرب در تنش است، به رسم ابراز همبستگی با همتای چینیش شی جین پینگ در مراسم افتتاحیه حضور یافت. همزمان خبرنگاران در این بازی‌ها خیلی محدود شده بودند و به طور آزاد نمی‌توانستند از تمام رویدادهای المپیک گزارش دهی کنند. مقام‌های چینی علت وضع این محدودیت را تدابیر پیشگیرانه به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا دانستند. اما برخی‌ها باور دارند که این اقدام به خاطر شده بود که از دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بی‌طرف و پوشش حاشیه‌های سیاسی المپیک تا حد زیاد جلوگیری شود. با وجود محدودیت‌های ویژه بالای اشتراک کننده‌های المپیک، شماری از ورزشکاران که سال‌ها برای المپیک آمادگی گرفته بودند، به دلیل مثبت شدن تست کرونا از رقابت باز ماندند. با این همه تحولات، مقام‌های چینی امروز گفتند موفق شدند بازی‌های المپیک را موفقانه میزبانی کنند. تاو ویدانگ، سخنگوی کمیته برگزاری بازی‌های المپیک زمستانی در چین، امروز گفت بازی‌های المپیک امسال در تاریخ ماندگار خواهد شد. چین کشور میزبان مسابقات در نهایت با کسب 9 مدال طلا مقام سوم را کسب کرد. قهرمان المپیک زمستانی امسال با 16 مدال طلا نروژ شد، کشوری که تنها 5.5 میلیون نفوس دارد. جرمنی با 12 مدال طلا دوم شد. ایالات متحده آمریکا با 8 مدال طلا در جایگاه چهارم ایستاد.
رویدادهای بیشتر ورزشی با یک همکار دیگرم.
آمادگی های فدراسیون شنا برای فینال مسابقات منتخب کابل. قاسم علی احمدی رئیس فدراسیون شنای کشور با فرستادن پیام امروز به رادیو آزادی گفت قرار است فینال مسابقات منتخب شنا تحت نام جام صلح و دوستی فردا دوشنبه در مجتمع آبی موج‌های خروشان راندازی گردد. آقای احمدی میگوید در این مسابقات 80 ورزشکار در کاتگوری های سنی نوجوانان، جوانان و نونهالان اشتراک می کنند. وی افزود هدف از راندازی چهارمین دور مسابقات منتخب شنای کابل انتخاب بهترین چهره ها و آمادگی برای مسابقات تیم ملی که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود می باشد. رقابت های تورنمنت والیبال با قهرمانی تیم روزنتون ولایت قندهار به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است در فاینال این رقابت ها امروز تیم های روزنتون و پاهنتون به مسافه هم رفتند که در نتیجه تیم روزنتون با تفاوت 3-1 از تیم مقابل برنده شد. در این تورنمنت که 4 روز قبل آغاز شده بود، 10 تیم از ولسوالی های مختلف قندهار شرکت کرده بودند. هدف از راندازی این رقابت ها تشویق ورزشکاران با والیبال عنوان شده است. و در 27مین بازی رقابت‌های سوپر لیگ کرکت پاکستان، تیم لاهور قلندرز تیم اسلام آباد یونایتد را با تفاوت 66 دوه شکست داد. بر اساس گزارش آژانس‌های ورزشی، تیم لاهور قلندرز 197 دوه را هدف تعیین کرد که تیم اسلام آباد با از دست دادن تمام بازیکنانش 131 دوه را انجام داد و شکست خورد. راشد خان بازیکن افغان برای تیم لاهور قلندرز در 4 اوور 19 دوه را انجام داد و راشد خان با این بازی سفر خود را با رقابت‌های سوپر لیگ پاکستان به پایان رساند و به خاطر یک جا شدن با تیم ملی به بنگلادش سفر کرد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات بعد بار دیگر تازه ترین خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه در جستجوی گمشدگان پخش می شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و روز بخیر. در این قسمت برنامه خوش آمدید. در ادامه
تمام لایه کسی که از یک نفر نبیده هم کسی ثبت نام نکده، وقتی چیزی نداده کسیم ندارن، خب بسیار مشکل است، خب بسیار ظلم است.
طرح ثبت و بایومتریک سیمکارت ها تصویب کابینه طالبان را گرفت. مردم از این کار حکومت خوش هستند، به این دلیل که
در قتل از زمین میشه، قتال از زمین میشه، دوزی از زمین میشه. یک سیمکارت هم میکرده 50 رو و یک دختر شماریش پیدا میکنه برای زنگ میدنم مزایمت.
وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های دولتی در مناطق سردسیر در اوایل ماه اوت سال جاری به فعالیت آغاز می‌کنند. اما این خبر برای محصلان در ولایت سردسیر پنجشیر چندان خوشحال کننده نیست، چرا که یگانه ساختمان نهاد تحصیلات عالیش نزدیک به 6 ماه پیشتر در جریان هجوم طالبان بر آن ولایت آتش گرفت. این گزارش با صدای یک محصل آغاز می شود.
آتش زدن یک دانشگاه درد خیلی عمیق است. اما نوجوانا
مهربان قاضی زاده 22 ساله در قریه تاواخ ولسوالی آنابی ولایت پنجشیر زندگی می کند. او محصل سال سوم بخش تعلیم و تربیه بود، اما اکنون در بی سرنوشتی به سر می برد. مهربان می گوید وقتی که شنید بخش های زیادی از ساختمان نهاد تحصیلیشان سوخته، همه آرزوهایش به خاک یکسان شد.
تحصیل آدم آرزوهایش است، اما اهدافش است. تو میخوای یک طرف دنیای زندگیش اونمو تحصیلاتش و درسایش است که میتونه او را به آرزوهایش و به مو اهدافش برسانه. ولی و امروز ببینید دانشگاه وقت در میگیره، آتش میزنندش، آرزوهای چندین فرد را از بین بردن، چرا که آرزوهای از او آتش زده میشه.
همه چیز برمیگردد به 5 ماه قبل. طالبان چند هفته بعد از تصرف دوباره کابل در ماه اسد به پنجشیر هجوم بردند. آنان پس از نزدیک 2 هفته جنگیدن با نیروهای مقاومت ملی گفتند که تمامی پنجشیر را تصرف کردند. برخی از محصلان میگویند که بخش‌های زیادی یگانه نهاد تحصیلات عالی پنجشیر واقع در ساحه دشتک ولسوالی رخت در جریان جنگ سوخته، در کنار آن برخی از ساختمان‌های دولتی و ملکیت‌های مردم محل هم آسیب دیده است. در نهاد تحصیلات عالی پنجشیر 2400 دانش آموز به شمول 450 محصل دختر در 4 رشته شرایط، تعلیم و تربیه، معدن و زمین شناسی و زراعت درس می‌خواندند. این نهاد 11 سال قبل در مساحت 22 جریب زمین از سوی دولت وقت اعمار شد. از آنجایی که یک امتیاز کمتر از پوهنتون دارد به آن نهاد تحصیلات عالی می‌گویند. این نهاد دارای 2 ساختمان 2 طبقه‌ای و یک تعمیر 1 طبقه‌ای است. به تازگی وزارت تحصیلات عالی طالبان اعلام کرده که پوهنتون‌های ولایت‌های سردسیر به تاریخ 7 اوت سال جاری بازگشایی خواهند شد، اما دانش آموزان در پنجشیر می‌گویند که برای بازسازی نهاد تحصیلات عالیشان تا حال قدم‌هایی برداشته نشده است. مهربان در این مورد بیشتر می‌گوید:
من من حیث یک محصل درد میکشم که امروز نمیتونم برم درس بخونم، نمیتونم برم تحصیل بکنم. یک دانشگاه، یک مکتب جایی است که از سیاست، از موارد سیاسی کلن به دور است.
ایمل رحیمی 24 ساله باشنده ولسوالی رخه پنجشیر است. او برادی آزادی چنین گفت:
دانشگاه پنجشیر در اوایل جنگ وقت طالبا داخل شدن در رخه، اولین کاری که کردن دانشگاه را در دادن و بقیه چیزایش مونده بود، یک تعداد میز و چوکی اینایش مونده بود، اونم چند روز پیش اینا را هم در دادن. دیگه به نام دانشگاه در پنجشیر هیچ چیزی نیست، نه چوکی است، نه اتاق است، نه صنف است، نه میز است، هیچ چیزی نیست.
مولوی نصرالله ملکزاده رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت پنجشیر آتش سوزی در ساختمان نهاد تحصیلی پنجشیر را میپذیرد، اما روایتش متفاوت است.
دانشگاه الحمدلله فعال است، آماده درس های سال بعد نیز هستند. فقط یک اتاق که چند امو میز و چوکی در او بوده، در اوائل در اثر منفجر شدن تانکر تیل یا چیز دیگری در اوائل آتش گرفته بوده.
اما بسیاری از محصلان میگویند که طالبان باید نهاد تحصیلیشان را بازسازی کنند. عمران احمدی 25 ساله محصل سال دوم رشته معدن و زمین شناسی یکی از آنان است.
اگرچه سوخته بودم باید این زمین سازی را دولت امارات اسلامی وظیفه‌اش بود که باید دوباره دانشگاه را می ساخت، می چوکی می آورد، فعالیت های دانشگاه را اثر می گرفتن.
عمران میگوید که مشکل دیگر این است که بسیاری از استادان به خاطر تهدیدات امنیتی به دانشگاه آمده نمی توانند. این مسئله جوان میگوید برای دوباره فعال شدن نهاد تحصیلات عالی در این ولایت امیدوار نیست.
کابینه طالبان طرح وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مورد ثبت و بایومتریک سیم کارت ها را تایید کرد. عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این طرح نظر و مشوره شرکت های مخابراتی را گرفته و به زودی برای ثبت و بایومتریک سیستم کارت ها اقدام می شود. مردم هم دیدگاه های خود را در این باره دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید پس از تصویب طرح ثبت و انگشت‌نگاری یا بایومتریک سیم کارت ها از سوی کابینه اکنون تلاش ها برای نهادینه سازی این کار آغاز شدند. عنایت الله الکوزی سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی حکومت طالبان میگوید این نهاد طرح ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت ها را با شرکت های مخابراتی نیز در میان گذاشته است.
و این طرح از طرف کابینه تصویب شد و به وزارت مخابرات و اسای ملی وظیفه سپرده شد که به شکل تدریجی این پروسه را به پیش ببرد تا مردم نیز با مشکلات مواجه نشوند.
هرچند وی جزئیات بیشتر در مورد این طرح با ما در میان نگذاشته، اما گفت که این کار را برای جلوگیری از سوء استفاده ها و جمع‌آوری دقیق 10% مالیه از سیم کارت های فعال انجام میدهند. طرح ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت های وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی با تاریخ 18 دلو سال جاری از سوی کابینه حکومت طالبان تایید شد. کابینه طالبان به وزارت مخابرات و اداره ملی احصایه و معلومات دستور داد تا مطابق یک طرح جامع در ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت ها اقدام کنند. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید آماده همکاری کامل در این کار است. محمد علیم رافی سخنگوی این اداره در مورد به رادیو آزادی گفت
دی تذکیره پا چیپ که چی کما داتا
دیتایی که در تذکیره های الکترونیکی وجود دارد ما از آن معلومات می دهیم که نام شخص، نام پدرش، آدرس و سکونت اصلی و فعلی شخص وجود می داشته باشد که به کمک این معلومات می توانند که سیمکارت ها را تایید کند.
وای گفت که این معلومات ابتدایی است، زیرا هنوز طرح نهایی نشده است، ممکن برخی مورد دیگر هم در آن اضافه شود. این تلاش است که نظام پیشین چندین بار برای عملی کردن آن گام برداشت، اما به نتیجه مطلوب نرسید. این که چرا از ایمال مرجان معین پیشین وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی پرسیدم.
مصرف سر یک رجیستریشن می آمدن و بحث این بود که می پول کی ببردازه. خب این موضوع حل نشد دیگه، دیگه مشکل کلان مشکل بودجوی هستند.
آقای مرجان در حال از نبود بودجه برای ثبت و انگشت‌نگاری سیم کارت ها در حکومت پیشین سخن میگوید که نهادهای بین المللی میلیون ها دلار کمک به افغانستان واریز میکردند، اما اکنون که حکومت طالبان در مقایسه با حکومت های پیشین پول زیادی هم در اختیار ندارد، چگونه میتواند این کار را انجام دهد؟ برای دریافت نظر حکومت طالبان در این مورد موافق نشدیم. شرکت های مخابراتی از آغاز فعالیت هایشان در افغانستان تا کنون در راستای مهار فروش سیم کارت های ثبت نشده گام های پرشتاب نبرداشتند. اکنون سیم کارت ها در تمامی بخش های کشور بیان که نیاز به ثبت باشد وجود دارند، حتی روی کراچی های دستی به فروش می رسند. به اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همین اکنون 5 شرکت مخابراتی به شمول شرکت دولتی سلام در افغانستان فعالیت دارند. شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، MTN و اتصالات از شرکت های غیر دولتی هستند که با خدمت رسانی مخابراتی به مردم از چند سال به این سو در افغانستان فعالیت دارند. مسئولان شرکت مخابراتی اتصالات از اقدام وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی ستایش کرده و آن را یک گام مهم در زمینه قانونمند شدن بیشتر خدمات مخابراتی میداند. مردم نیز از موجودیت سیم کارت های غیر راجستر شده در بازارها انتقاد دارند و میگویند افراد استفاده جو با استفاده از این سیم کارت ها سبب اخلال امنیت و مزاحمت به خانواده ها میشوند. نسیم و صبور دو تن از باشندگان کابل در مورد گفتند
فروش ها مفروشند، این زیادتر مشکلات ایجاد میکنه، سبب اذیت و آزار مردم میشه،
در قتل از زمین میشه، قتال از زمین میشه، دزدی از زمین میشه. یک سینکوار تا میکرد 50 و یک دختر شمایش پیدا میکنه برای زنگ میدنه مزاحمت میکنه.
با اساس معلومات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی همین اکنون 22 میلیون سیمکارت فعال شرکت های مخابراتی در سراسر افغانستان وجود داشته که از این میان بیش از 10 میلیون نفر از اینترنت استفاده میکنند.
پیام ها و نظریات شما.
امی عبیتاد بخش ما وعده کرده امی انجمن ملی نابیناست بلاخره خبول کرد ما شما را سبتنام بگیرم که سبتنام نکرده مادم اولاد خوش میشینیم بیاده از دور خیمه هستم چیز خدای ندارم فامیده امی کمکای سروه که می امار سعی میکنه زورمانده را میته بیاده ما را نمیته ما شما چی کردیم در زینا
راجع بمیدی کمکا زیاد شکایت هست هر کسی که کمکا حق و حق دار نمیرسه وکیل گذار خورا